صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوندی که به ما امید داده ای که ملکوت تو خواهد آمد و روزی را برای داوری انتخاب کردی و اینکه به زودی نجات دهنده ما عیسی مسیح به این جهان می آید، تو را شکر می کنیم برای چنین روزی و تو را شکر می کنیم که به ما تعلیم داده ای که برای آمدن روز داوری، روز عدالت، روز انصاف و روز تو دعا کنیم. عطا فرما که همیشه آثار ظهور ثانوی تو را ای خدا تشخیص بدهیم و برای روزی که تو دوباره به این جهان می آیی و اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز خواهد بود کوشا و آماده باشیم. تو را شکر می کنیم ای مظهر تقوا و ای کلمه حق که دوباره به این جهان می آیی تا عادلان و مقدسین و ایمانداران خود را از عذاب دجال و رنج‌های گناه برای همیشه برهانی. استدعا داریم خداوندا، ما را از حال در پناه خود حفظ کن و یاری بده تا در این ساعت با مطالعه کلام مقدست بیشتر و بیشتر جزئیات آمدن مجدد تو را درک کنیم. به نام مسیح می طلبیم، آمین. صدای انجیل تقدیم می کند، رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 13 بخش از انجیل مقدس. در ادامه مطالعه کلام امید بخش و حیات دهنده خدا، توجه خود را به فصل 5 از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی معطوف می‌سازیم و از آیه 7 کلام خدا را می‌خوانیم و از خداوند تمنا می‌کنیم که ما را در درک آیات یاری و تعلیم بدهد. حضرت پولس در این رساله و رساله دوم خود به مسیحیان شهر تسالونیکی توجه ایمانداران را معطوف به روز بسیار مهمی یعنی بازگشت ثانوی عیسی مسیح می‌کند و می‌فرماید که ما مسیحیان برای آن روز بایستی هر لحظه و هر آن آماده باشیم تا وقتی که مسیح زنده می‌آید غافلگیر نشویم. او اشاره به تعلیمات عیسی مسیح خداوند می‌کند که چگونه خود مسیح با دادن علائم بسیاری درباره نزدیک بودن روز ظهور ثانویش شاگردان را تعلیم داده، ولی جز خدا هیچ کس از ساعت و روز دقیق آن اطلاعی ندارد. می‌فرماید ای ایمانداران عزیز، شما خوب می‌دانید که هیچ کس زمان بازگشت مسیح را دقیقاً نمی‌داند، زیرا روز خداوند مثل دزد شب بی‌خبر می‌آید. اما برادران عزیز، شما در تاریکی گناه و بی‌خبری نیستید، چون همه شما فرزندان نور و روز هستید و با تاریکی و شب یا با گناه و در گناه زیستن کاری ندارید. شما خود را از امور دنیا و دل دادن به آن جدا ساختید و منتظر ظهور ثانوی مسیح هستید. مسیح علائم بسیاری در مورد ظهور بازگشتش به ما داده است که فرموده است وقتی این چیزها را میبینید که داره عملی میشه، بدانید که روز ظهور من نزدیک بلکه بر در است. بنابراین برای یک مسیحی روز ظهور مسیح آنچنان هم تاریک نیست، بلکه علائمی که مسیح داده آن را روشن و آشکار می سازد. اما برای کسی که با مسیح نیست و از کلام مقدس خدا بهره‌مند نیست و استفاده نمی کنه، آن را مطالعه نمی کند، مسلماً روز خداوند و یا روز ظهور ثانوی مسیح برایشون مثل دزد شب خواهد بود، به زبان دیگر غافلگیر کننده خواهد بود. مسیح به ما امر می کند که هوشیار باشید، بیدار باشید که آمدنش نزدیک است. و حضرت پولس اکنون به مسیحیان شهر تسالونیکه و در نتیجه به من و شما می گوید که ای عزیزان، هوشیار باشید، بیدار باشید، در ایمانتان مستحکم و پابرجا باشید، وفادار باشید، زیرا که منجی ما عیسی مسیح به زودی مجدداً به این جهان می آید تا جهان را داوری و ایمانداران را با خود به ملکوت خداوند ببرد. در برنامه گذشته 6 آیه اول را از فصل 5 رساله اول پولس رسول به تسالونیکیان را براتون خواندم و حالا ازتون دعوت می کنم که از آیه 7 به کلام خداوند گوش بدید. در آیه 7 و 8 درباره بیدار بودن و یا هوشیار بودن به وقایعی که در اطرافمان به وقوع می پیوندد سخن می راند، زیرا می خواهد به ما اطلاع بدهد که بایستی ما مسیحیان مواظب باشیم آنچی که در دورورمون به وقوع می پیوندد همه در نقشه خدا گنجانیده شده و اگر آن را با علائمی که مسیح فرموده است تطبیق بدهیم، متوجه خواهیم شد که چقدر مسیح به زودی خواهد آمد. این دعای می فرماید: زیرا خوابیدگان در شب می خوابند و مستان در شب مست می شوند، لیکن ما که از روز هستیم، هوشیار بوده جوشن ایمان و محبت و خود امید نجات را بپوشیم. در آیه 7 رسول خدا آنان که توجهی به بازگشت مسیح را ندارند خوابیدگان و مستان معرفی میکنه، یعنی کسانی که توجهی به امور روحانیت ندارند، توجهی به وقایعی که در نقشه خدا برای بازگشت ثانوی عیسی مسیح است ندارند و اعمالشون اثری از خدا ترسی نداره. این چین افرادی خوابیدگان و مستان محسوب میشه، یعنی کسانی که توجهی به مسائل ربانی ندارند. آنان را کسانی که در ظلمت هستند به ما معرفی میکنه، در حالی که ایمانداران را همونطوری در آیه 8 دیدیم کسانی که هوشیارن و متعلق به نور و روز هستند به ما معرفی میکند. میگوید شما در انتظار بازگشت مسیح هستید، شما که میدانید عیسی مسیح میآید و داوری می کند و حکومت می کند و پاداش عطا می کند، شما جز فرزندان نور و یا روز هستید و باید نه فقط هوشیار باشید بلکه جوشن ایمان و محبت و خود امید نجات را بپوشید. اگر دقت کرده باشید حضرت پولس در اینجا ما را دعوت به یک مبارزه روحانی و یا زیستن و یا مقاومت کردن در باره مسائل دنیوی می کند. میگوید شما که مسیحی هستید باید جوشن ایمان و محبت و خود امید نجات را بپوشید. یک بار دیگر حضرت پولس اشاره به این سه اصل میکند: ایمان، امید و محبت. سه بار حضرت پولس این سه جمله را در کنار هم قرار میدهد. میفرماید جوشن ایمان را بپوشید. ببینید این آیه در حقیقت تصویر سربازی رو به ما نشون میده که خود را مجهز کرده و در خط اول جبهه قرار گرفته. با جوشن ایمان و محبت باید خود را بپوشانیم تا در برابر حملات و وسوسه ها و تحریکات اهریمنی مقاومت کنیم، زیرا سربازی که لباس جنگی و دفاعی نداشته باشه در جنگ خیلی زود شکست خواهد خورد و همینطور ایمانداری که در ایمان رشد نکنه خیلی زود وسوسه اهریمن او را از پای در می آورد. جوشن حالت یک سپر داشت و یا یک لباس فلزی بود که در قدیم سربازا می پوشیدن و شمشیر نمی تونست از آن عبور کنه. در حقیقت جان سرباز را حفظ می کرد و کلاه خود سمبل نجات است و یا عامل حفاظت مرکز و فکر و سر شخص بوده. حضرت پولس میگه ای ایمانداران، شما که در انتظار بازگشت مسیح هستید، مواظب باشید که شیطان به هر وسیله‌ای که شده سعی میکنه توجه شما را از معطوف کردن به مسیح و اطاعت از او باز دارد. او سعی میکنه که شما را تحریک کنه، سعی میکنه شما را از ایمان برگردانه. مواظب باشید، شما باید خودتون رو آماده حملات اهریمنی بکنید تا غافلگیر نشید و شکست نخورید. و دوست عزیز، کلام خدا صریحا به ما میگوید که یک مسیحی زندگیش دائما در جنگ روحانی باید بگذراند، زیرا شیطان تمام کوشش خود را به کار میبره تا با تحریک کردن و به وجود آوردن وسوسه ها و موقعیت های تحریک آمیز ایمانداران را از توجه به خدا و اطاعت و پیروی از مسیح و چشم داشتن به بازگشت مسیح زنده باز دارد. برای همین است که پولس دعوت میکنه که در حالی که منتظر بازگشت مسیح هستیم، باید آماده مقابله با شرارت ها و تحریکات اهریمنی باشیم تا مبادا غفلت ورزیده و توجه خود را از مسیح مقدس و بازگشت ثانوی او برداریم. حالا چرا باید آماده باشیم؟ چرا باید در برابر شیطان مقاومت کنیم؟ آیه 9 پولس دلایل دیگری رو به ما میدهد. میفرماید زیرا خدا ما را تعیین نکرده برای غضب، بلکه به جهت تحصیل نجات به وسیله خداوند ما عیسی مسیح. زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب، بلکه به جهت تحصیل نجات به وسیله خداوند ما عیسی مسیح. دوستان عزیز، این آیه است بسیار مهم، زیرا متاسفانه اکثر ما به خلاف این آیه معتقدیم. چرا؟ چون که عادت کردیم و یا دلمون به آداب و رسوب چسبیده، به جای اینکه تحقیق کنیم بفهمیم که واقعا خدا ما را برای چی خلق کرده، میگیم سرنوشت. اکثر ماها معتقدیم که سرنوشت چیزی است که خدا برامون تعیین کرده و من و شما هیچ نقشی در انتخاب سرنوشت خیش نداریم. با هر که صحبت میکنم از هموطنانم، اونایی که در زندگی مشکلات دیدن، میگن ای بابا سرنوشت خواسته، یا سرنوشت ما این بوده، یا خدا سرنوشتمون رو اینطور تعیین کرده. دوست عزیز، کلام خدا مخالف این نوع اعتقادات بشری حرف میزند. البته که خدا از آینده و عاقبت ما اطلاع دارد، ولی کتاب مقدس میگوید خدا ما را برای روز غضب به وجود نیاورده است. قصد از به وجود آوردن ما این نبوده که خدا ما را برای عذاب جهنم به وجود بیاورد. خیر دوستان عزیز، کتاب مقدس می فرماید که خدا از مرگ هیچ انسانی مسرور نمی باشد. انجیل مقدس تعلیم میده که مقدسین و ایمانداران از عذاب جهنم و خشم خدا در امان خواهند بود. غضبی که خدا بر آدمیان نازل می کند و در روز داوری و مصیبت عظیم آشکار میشه، در واقع ثمره اعمال و نتیجه کارهای بشر می باشه. داوری خدا دوست من یعنی زمانی که خدا ثمره پاداش اعمال و افکار و نوع زندگی رو به شما پس میده. این داوری خداست. اشتباه خواهد بود که بگوییم خدا از اول مرا برای غضب و یا جهنم خلق کرده و زندگی پر منت و بدبختی رو برامون مهیا کرده است. خیر دوست عزیز، خداوند ما را برای بدبختی، برای ظلمت، برای غضب خلق نکرده. او ما را خلق نکرده تا نفرین بشیم و بدبختی رو تحمل کنیم. برعکس، خداوند ما را برای شادی، برای تسلی، برای برکت، برای مشارکت با او، برای اتحاد و صلح خلق کرده است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا ما را به سیرت خیش خلق کرده است. اگر او ما را برای بدبختی خلق کرده بود، اگر سرنوشت ما این بود از اول که بدبخت بشیم، در آتش جهنم بیافتیم، گناه بکنیم، دوست عزیز، خدا هرگز بصیرت خیش را به ما عطا نمی کرد. خدا ما را امروز دعوت می کنه که بیاییم و در نجات او شریک شویم. ما عزیز خدا هستیم دوستان، ما عزیز خداییم. این پیام کتاب مقدس، این پیام خود خدا یکتاست و آیه در این موضوع رو تایید میکنه که میگوید مسیح برای ما جان فدا کرد تا ما بتوانیم تا ابد با او زندگی کنیم، چه در وقت بازگشت او در این دنیا باشیم و چه نباشیم، چه زنده باشیم وقتی میآید و چه مرده باشیم. مسیح اگر مرده باشیم ما رو زنده میکنه. دوست عزیز، ما چه زنده باشیم و چه نباشیم، وقتی مسیح به این جهان بیاد با او خواهیم بود و تا ابد در ملکوت او شریک خواهیم شد. شاید من و شما باید اول از دروازه مرگ عبور کنیم. این را فقط خدا می داند، چون ممکن است امروز یا فردا مسیح برگرده. ولی یک چیز مسلم است که همه ایمانداران از استیفان شهید که اولین شهید مسیح بود تا لحظه که او بیاد، همه مسیح را در ابرها استقبال کرده و او ما را به دنیای جدید خیش خوش آمد خواهد گفت و ما در برابر او سجده و تعظیم کرده و از او به خاطر فداکاریش، به خاطر جانبازیش در راه گناهانمون سپاسگزاری خواهیم کرد. از آیه 11 حضرت پولس دستوراتی مربوط به اداره کلیسا می‌دهد که دستوراتی برای زندگی روزمره من و شما نیز می باشد. آیه 11 و 12 می فرماید: پس همدیگر را تسلی دهید و یکدیگر را بنا کنید چنان که هم می کنید. ای برادران، به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت می کشند و پیشوایان شما در خداوند بوده و شما را نصیحت می کنند. ببینید، اولین دستور و امری که در این آیات حضرت پولس به ما می ده اینه که می فرماید ای ایمانداران، یکدیگر را تسلی بدهید. مسیح خود مظهر آرامی و آرامش خداونده. هر بار که به شاگردان و پیروان خود پس از مردگان ظاهر می شد می فرمود صلح بر شما بود. کلام او صلح و آرامش را عطا می کرد، به آنها تسلی می داد و بار غم آنان را که خاطرشون را آزرده ساخته بود مسیح برطرف می ساخت. او منبع صلح و آرامی و تسلی بود. و پولس رسول حالا به ایمانداران میگه شما باید یکدیگر را نیز تسلی بدهید، که در اینجا اشاره به تشویق یکدیگر در ایمانه. دستور دوم بنا کردن یکدیگره. ایمانداران تسالونیکی این صفت شایسته رو در خود داشتن و پولس میخواد که آن را ادامه بدن. بنا کردن یکدیگر یعنی کمک نمودن به یکدیگر، مخصوصا در برطرف ساختن ضعف‌ها و نیازها. دوست عزیز، من و شما باید یکدیگر را محبت کنیم و در متحد شده در ایمان یکدیگر بنا شویم. در آیه 12 دستور دیگری میده، میفرماید بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت میکشند. اگر به خاطر داشته باشید، مسیحیان شهر تسالونیکی تقریبا همه با هم در یک زمان تعلیم گرفته و مسیح شده بودند، ولی در بین آنان گروهی بودند که عطیه تعلیم دادن از کلام خدا را داشتند. کلام خدا را عمیقا می‌خواندند، مطالعه می‌کردند، فکر می‌کردند و پولس رسول امر می‌کنه که احترام و قدر معلمین کلام خدا را داشته باشید. و امروز نیز ما باید به معلمین کلام خدا و کشیشان احترام گذاشته و قدر زحمات و خدمات آنها را بدانیم. دستور بعدی در آیه 13 است که می‌فرماید ایشان را در نهایت محبت به سبب عملشون محترم بدارید و با یکدیگر صلح کنید. ببینید، احترام گذاشتن به رهبران و معلمین کلام خدا و یا رهبران روحانیمون وظیفه هر عضو بدن مسیح می باشد. و دوست من، اگرچه ممکن است بعضی وقتا تعلیمات و نصایح آنها برامون گرون تمام بشه، ولی نباید به خاطر این امر از اطاعت و احترام آنها روی گردان بشیم. اصولا نصیحت و توبیخ برای هیچ شخصی خوشایند نیست، ولی شاگرد حقیقی کسی است که توبیخ و نصیحت استاد را با روح فروتنی میپذیرد و به جای اینکه منکر اشتباه و ضعف خود بشه، نه فقط آن را میپذیره بلکه در رفع آن هم کوشا میشه. وقتی که ما از استادان کلام و رهبران خدا ترس اطاعت کنیم، آن وقت دوست عزیز احترام آنها را حفظ خواهیم کرد و در حقیقت به کلام خدا احترام گذاشتیم، زیرا این امر خداست که آنها را احترام بگذاریم. دستور پنجمی که در این آیه داده شده اینه که می‌فرماید با یکدیگر صلح کنید. این پنج دستور در حقیقت از یک دستور اصلی سرچشمه می‌گیرن و با هم هستن، نمیشه آنها را جدا از یکدیگر دانست. یکی از مشکلات هر سازمان و حتی کلیسا و یا مؤسسه اینه که همه میخوان یک کار رو انجام بدن، همه میخوان رهبر باشن، در حالی که خاص خدا اینطور نیست. خدا هر کسی را برای کار و وظیفه خاصی برگزیده. در فارسی ضرب المثلی داریم که میگه آشپز که دوتا شد آش شور میشه یا بی نمک. در هر سازمان و یا مؤسسه ای اگر هر کسی به فراخور مسئولیت و عطیه‌اش فعالیت نکند و کار خود را انجام نده، مسلما پیشرفتی نخواهد بود. حالا به دنباله دستورات خدا گوش بدید، یعنی امر ششم تا نه. آیه 14 میگوید لیکن ای برادران از شما استدعا دارم که سرکشان را تنبیه نمایید و کوته دلان را دلداری دهید و ضعفا را حمایت کنید و با جمیع مردم تحمل کنید. یا برادران عزیز، تمنا این که افراد تنبل و کل شق را تأدیب کنید و کسانی را که میترسند دلداری بدهید، آنهایی را که ضعیف هستند کمک کنید و با همشون با صبر و تحمل رفتار کنید. سرکشان اشاره به کسانی است که در مسیر راه درست قرار ندارند و یا خلاف راه راستی قدم بر می‌دارند. کسانی که غالبا در پی ارضا کردن خواهش‌ها و خواست‌های خود هستند. این نوع افراد باید بدانند که کلیسا به صورت یک بدن واحد و همفکر کار می‌کند. پولس میگه اگر افراد خودسری در کلیسا هستند، باید آنها را اصلاح و تنبیه نمود. میگوید کوته دلان را دلداری دهید. حالا مقصود از کوته دلان چیه؟ مقصود از کوته دلان قلب‌های ترسانه. کسانی که از روی ترس حاضر نیستند مثلا به خاطر خداوند در برابر اجتماع و یا تحریکات ایستادگی کنند و یا ایمانشون ضعیفه. من نو ایمانانی میشناسم یا کسانی که تازه مسیح شدن میشناسم که متوجه حقیقت در مسیح شدن و حتی آمده و مسیحم شدن، ولی حاضر نیستند به دوستانشون، به اقوامشون این موضوع رو بیان کنن. میترسن که درباره ایمان خود صحبت کنن. پولس میگه آنها را دلداری دهید، تشویق کنید، توبیخ نکنید، متهم نکنید، بلکه آنها را تسلی بدهید تا در ایمانشون آنقدر قوی بشن که شهامت ایستادگی رو داشته باشن. باید برای آنها دعا کرد. بهشون بگویید که براتون دعا میکنیم و البته دعا هم بکنید. لازم است که بدانید پشتیبانی دارن و اینکه شما هم حاضر هستید دست آنها را بگیرید و در ایام سخت آنها را یاری بدهید. زیرا عبادت به جز خدمت به خلق نیست. این خدمت عبادت محسوب میشه. زیرا شخصی را که اگر در ایمان ضعیفه، تسلی و تشویق و یاری بدهید، در حقیقت او را در ایمانش استوار ساختید و این خود عبادت محسوب میشه. دستور دیگری که در آیه 14 پولس رسول به ما میدهد حمایت از ضعفا است. این دستور هشتمی که رسول خدا در این چند آیه به ما داده است. افرادی هستند که در ایمان ضعیفند، ایمان ساده و خوبی دارند، ولی به خاطر دلایل قادر نیستند یا در علم الهی رشد کنند و یا ایمان ضعیف خود را تقویت کنند. نمیتونن قدم به جلو بردارن. میفرماید شما آنان را تحت حمایت خود درآورده و تقویت کنید. و دستور نهم که بسیار مهم است میگوید و با جمیع مردم تعامل کنید یا نسبت به همه انسانها صبور باشید. دوست عزیز، صبر داشتن از صفات خدا یکتاست. همه ما میدونیم و میگوییم که به راستی عجب صبری خدا دارد. عجب صبری خدا دارد، یعنی صبر یکی از صفات خداونده. و می دانیم که 90% دعواها و مرافعهایی که در دادگاه ایرانه همش به خاطر عدم صبر در بین طرفین بوده است. طرف وقتی یه حرفی رو می شنود فوری به غیرتش بر می خوره، عکس العمل فوری نشون می ده، عکس العمل منفی، و دعوا و مرافع آغاز می کنه، فوش می ده، ناسزا می ده و آتش جنگ و ستیز و نفرت رو شعله ور می سازه. ولی اگه صبر داشته باشه چنین چیزها پیش نمیاد، دعواها از بین میره. چرا؟ چون صبر همانند آبی است که بر روی آتش ریخته میشه. صبر کردن عامل صلح در خانواده و در میان یکدیگر میشه. صبر داشتن عطیه ای است که خداوند میخواد به همه ما عطا کند و ما باید به عنوان یک مسیحی این عطیه را از خداوند بپذیریم. فراموش نکنید که در مسیحیت خدا ما را دعوت کرده تا در صفات و سیرت مقدس و بی آلایش او زندگی کنیم و صبور بودن جزی از آن است. در آیه 15 حضرت پولس دو دستور عملی دیگر رو به ما میدهد. میفرماید زنهار کسی با کسی به سزای بدی نکند، بلکه دائما با یکدیگر و با جمیع مردم در پی نیکویی بکوشید. در این آیه دستوری است که برای ما ایرانیان اطاعت از آن بسیار مشکل و چه بسا غیر ممکن به نظر میاد. اتفاقا اکثر مردم خاورمیانه درک این آیه رو تقریبا غیر محالات میدونن. وقتی که من برای اولین بار به معنی این آیه پی بردم و یا این آیه رو شنیدم، مسیحی که نبودم. آمدم از مسیحیت انتقاد کردم و ادعا کردم که این آیه ضعف انسانی مسیحیت رو نشون میده. چرا؟ چون میگفتم که مسیح مخالف اجرای عدالته. چون میگفتم چطور اگه یکی بیا من بزنه یا دشمن من چرا براش خوبی بکنم؟ وقتی مسیحی شدم و مقصود اصلی و معنی عمیق این جمله رو فهمیدم، دانستم که به راستی جز خدا هیچ کسی دیگری نمیتونه این امر بسیار عظیم رو بازگو کند. شکی نیست که همه ما خیال میکنیم اجرای عدالت یعنی این که اگر طرف به من سیلی زد، او را هم سیله بزنیم تا حساب پاک بشه و به قول دستورات تورات، چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، دست به عوض دست و جان به عوض جان. یعنی اگر کسی به ما فحش داد، ما نیز به آنها فحش بدیم. اگر این کار را بکنیم، آن وقت عدالت اجرا شده. یا اگر کسی بدی کرد، بیم به او بدی کنیم، حقش رو تحویلش رو بدیم. اگر این کار رو بکنیم، آن وقت عدالت رو اجرا کردیم. ولی دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح می فرماید که این روش هرگز راه خدا پرستان نیست. این روش هرگز جلو شرارت و یاغیگری و ظلم رو هم نمی گیرد. می فرماید اگر شخصی به شما بدی کرد، شما بدی نکنید. اگر شما می دونید که عمل او نادرسته، بده، پس چرا شما که مؤمن هستی خودت میری آن را انجام میدهی؟ بیا بدی را با نیکویی جواب بده، چون اگر تو هم بدی کنی، تو عدالت را اجرا نکردی، بلکه مثل اون شخص گناه کردی. و بدین وسیله بیا نیکویی بکن، جلو بدی را بگیر، چون فقط به وسیله قدرت محبت که میتونیم جلو بدی ها را بگیریم. بیا و با محبت بدی ها را جذب کن و مانع رشد بدی شو. از لقمان حکیم پرسیدن که ادب را از که آموختی؟ گفت از بیادبان. جمله ایست بسیار مهم دوست عزیز که این آیه را به خوبی تشریح می کند. یعنی لقمان میگه وقتی دیدم که شخص بیادبی عمل زشتی رو انجام داد، عمل بدی رو انجام داد، من از انجام آن عبا ورزیدم. کلام خدا هم همین را میگه که شما نگران اجرای عدالت در حق خودتون نشوید. شما کاری که بایستی بکنید اینه که گناه نکنید، عمل بد انجام ندهید. چرا؟ زیرا خدا که پدر آسمانی شماست، اولا شما انتظار داری که شما همیشه پاک باشید، اعمال درست انجام بدی و از همه مهمتر او از ما حمایت خواهد کرد، عدالت رو اجرا خواهد کرد. شما عمل زشت و ناپسند رو انجام ندهید، بلکه شما با اعمال نیکو و شایسته به آنها نشان میدید که نیکویی ثمره شایسته داره و نه بدی. اگر شما به من فحش بدهید دوست من و من هم متقابلا این کار را به شما بکنم، آن وقت نه فقط آتش نفرت و بدی خاموش نمیشه، بلکه من هم جزو بدان محسوب خواهم شد. مسیح میگوید شما مثل مردم شریر دنیا نباشید که بدی را با بدی پاسخ میدهند. شما اونطور نباشید، بلکه شما مواظب باشید که بدی را با بدی تلافی نکنید، بلکه کوشش کنید همیشه خوبی کنید، بدی را با نیکویی جذب کنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.